الرحمن الرحیم. بحث ما تو شرایط چی بود؟ عوضنگ. اولین شرطی گفتیم بگیم مالیت، دوم ملکیت، سوم تعلق بود. اما تعلق چون شیخ به عنوان شرط مستقل نپذیرفت، خب انتظار از اون موانع مثل وقت و رحم و اینا از شرط مستقل ذکر نشه. به همین جهت سومین شرط اومد قرار داد قدرت برتسلیم، مثل همون شرط های قبلی که یه دلیلش اجماع بود درسته و دلایل دیگه هم داشت، اینجا هم همین بساط. اول اجماع رو مثل همونا میگه و اجماع که جمله وجود داره، حالا یه ریزکاریاش فرق میکنه، ولی اصل قضیه فعل جمله اجماعیست. بعد ما سراغ دلایل دیگه، مثل اونجا که در مالیت رفت سراغ معنای بی که مبادلت و مال به مال هست، توی ملکیت رفت لابه یه اندافی ملکن، توی مثلا شراح وقت رفت رو بعد از اینکه اجماع رو گفت رفت رو روایت شراح الوقت بله و اون وقت نامه امیر المؤمنین. بعد توی رهن هم همینجور بود، بعد اینکه اجماع رو گفت اون روایته که راهل و مرتنی رو به هم عطف کرده بود که رهن سیاه باش میده اون روایت را بود. اینجا هم روایت نهن نبی انبیه غرر رو مطرح دیروز عرض کردیم راجب سند این مشکلی نیست، چون این روایت هم بین عامه هم خاص اشتهار داره، استناد هم داره، استناد قدمایی هم داره. زد چه رو مسلک شیخ چه رو مسلک مثل امام سند روایت درست میشه. متعای خوینا این روایت رو قبول ندارن، از راه های دیگه این سبت سیر و قلعه چیزه دیگه میان قضیه رو بررسی میکنن. خب اینه تا اینجا من. اما تو این روایت داره نهن نبی انبیل غرر، باید نوعی رو معنا کنیم بگیم غرر یعنی چه. بعد که فهمیم غرر یعنی چه، ما میتونیم بگیم آیا این روایت دلیل بر قدرت تسلیم بر شروط عوضنگ میشه، قدرت بر تسلیم میشود یا نمیشه. تا حالا غرر رو چجور معنا میکردیم؟ قرار بارا شدید دیگه به یه قراری به چی میگفتید قرار؟ خلاورداری یه جهل یه تدلیس. پس جان تدلیس همون بود دیگه، کنید خلاورداری حالا عربی شدید تدلیس و جهل و دیگه چی گفتید؟ همون تدلیس. بله چندین جور عبارت هست. در روایت از امیر المومنین وقتی که راجع از حضرت علی سوال میکنن که غرر یعنی چه، حضرت میگه جهالتون لا جهالتون نمیگنم عملون به اصطلاح عملون لا یؤمن و معهد ضرر. این تحبیل معامله ای که ایمن از ضرر توش نیست، این تحبیل خود امیر المومنین. پس یک در روایت داره عملون لا یؤمن و معهد ضرر، این که نگفتیش کدوم، این تو خود روایت. جهالت که گفتید و تدلیس، این تو لغت اومده. جهالت رو همه لغویین گفتن و جای مختلف گفتن، ولی اینکه جهالت در معنای قرار هست چیزیست که همه لغویین داره. تدلیس رو همه ندارن، بعضی دارن، عمدتاً لغویین متأخر هم دارن. این رو دیگه چیز دیگه نگفتیم، نه هم نگفتیم. یه دونه دیگه هم هست توی نهایه اومده، تعبیر اومده که بخش درسته ها و قاموس اومده عملون لا یومن معقول خطر. تو روایت امیرالمومنین ضرر بود دیگه، ضرر بود عملون لا یومن معقول ضرر. اما توی نهایه مسیر خب از لغویان مهم است، شما تو فقه یکی از چیزهایی که باید اتخاذ مبنا بکنید بعدها بحث همین لغویینه، که شما در میان لغویین آیا اصلا این لغویین رو قابل اعتماد میدانید یا نمیدانید، که اصلا هیچ کن قابل اعتماد نیستن. اگه اینو بگید خودتون باید برید به یک اطمینان به معنای لغوی برسید. اگر نه بعضی از اینها رو مورد اطمینان میدانید در مورد بحث لغت، اما کدام را مورد اعتماد میدانید؟ در لغت عربی فصلی هم، در عربی روزنامه که نیست. و در صورت تعارض چه باید بکنید؟ درسته؟ بنابراین تو اینجور جا به اون لغتهایی مراجعه میکنید که قبول دارید. مثلا خصوصا ما که تحقیق کردیم مجموع البحری رو اون منبع نتوستی بفرستیم، طبیعتا وقتی میخواییم مجموع البحری رو اون منبع بهش مراجعه نمید. اما کتاب العین خلیل نهایه ابن عصیر را شده نهایه بوده نمید ساه اللغه تاج العروس یا رو اون منبع پذیرفتی ها که خود اینا داره شدت و زهر اینا رو پس میریم بیدیم. اگر همه اینا یه معنا بگن اطمینان برامون حاصل. اگر بین خود اینا اختلاف بشه دوباره بحث عزبت و ضابط و این حرفا مطرح میشه. مقایس ابن فارس. خب حالا لغت این کلیت قضیه که باید مبنای برای خودتون حل کنید. مثلا جایی توی اصول هم نیست بگیرد تو اصول اتخاذ مبنا میکنم. این باید جایی دیگه خودتون کار کنید. تو کتب لغت کار کنید. اتخاذ مبنا کنید. بعضی در ذهن مثلا بحث‌های فقهیشون اینا رو بحث میکنن. بعضی هم دیگه حواله میدن به ادبیات، چون ادبیات هم که فقه و لغت نمیخونیم الان دیگه خیلی سالی قدیمی‌ها یه خود میخوندن الان دیگه نمیخونیم. برای خودمون جداگانه باید بشیم و فقه و لغت اینا رو کار کنیم و اتفاق نمیفته. خب شما میدونید شیخ به کدوم لغوی بیش از بقیه توجه داره؟ یکی سیاه جوهریه، یکی مصباح المنیره، یکی قاموس اللغه، یکی هم تاج العروس. اینها رو همیشه میگه وقتی بحث لغت میشه. مثلا مسئله اینه که اینا خودشون با هم اینجا یه جور معنا نکردن. خود اینها یک جور معنا نکردن. سیاه و قاموس گفتم مثلا عملون لایوم معون خطر، خطر آورد. تو روایت از علی هم که ضرر بود. درسته؟ این در سیاه و قاموس. تاج العروس و مصبا به جهالت معنا کردن، جهل آمد. این هم یکی. شیخ طوسی هم توی نهایه یه تعبیر داره، گفته ماکان لعو ظاهرون یغر المشتری و باطن المجهول. ظاهرش فریبنده است، تدریستگی از اینجاست. ظاهرون یغر المشتری اما باطنش مجهول. پس هم فریب را آورده هم جهل آورده، دو تا شما. خب حالا به نظر شما بین اون تفسیر روایی که عملا نایوج معون لایوم معون ضرر با اون تفسیر مصفا و قاموس که لایوم معون خطر با اون چیزی که ما کاملا اون ظاهر و یغر المشتری و باطن و مجهول و جهالت هم که بقیه لغوی داشتن بین این چهارتا یک قرر متیقنه می شود گفت نمی شود
به سلام و سلام بیستن.
خب چیه اونی که بس تعریف کنید؟ یکی یک یه لوازم همه
آره این مثلا
تصاوی دارم
خب چیه پس لوازم مثلا خطر و این ضرر خب یا میگه جهالت دارن مثلا اینا همه سبب هم اون ضرر هم شد مصدر
باشه
ما کانه در اوزاران
یه آنیه که همه اون
خطر و ضرر
رو
نمیدونه. ما کانه در اوزاران همه رو
میگیره. خب بعد جهل رو میگیره
الان ما کانال مثال هایی که ما میزنن مثلا پرندگان در هوا، ماهیان در دریا. ماهیان در دریا همین هم دیگه میگه ظاهر فریبنده و باطن مجهول. یعنی
چی؟ مثلا که میتونه بگیرتش نگرش داره
برای خیاره
مشتری قرار
بگیره، ولی باطن هم نمیتونه بگیره. نمیتونه بگیره اصلا. شیخ هم همین میگه. لذا میگه پس تفسیر نهایه با تفسیر دیگران قابل جمعه، یعنی با اون مثال هم میشه. خب پس چی کار کنیم الان؟ جنبندی چی بگیم قرار را؟ خب الان وقتی لغوی این یه معنا دارن روایت نه بریم روایت چی گفت؟ داره معنی سر. خب ما وقتی میگه روایت رو داریم روایت حجت دیگه، پس روایت از در این رو میدونیم لایم و معنی سر. چه چیزی در میان همه لغوی این مشترک بود؟ جهالت. این رو هم قید میزنیم. پس عملون که لا یوم معه و ضرر لعجل جهله، این میشه تفسیر ضرر. در معامله جهالتی باشد که اون جهالت موجب ضرر باشد. خطر رو هم میشه همون ضرر معنا کرد. درسته؟ اینطوری میشه و این میشه نظر شیخ در معنای ضرر. پس در معامله جهالتی باشد که اون جهالت موجب ضرر بشه، موجب خطر بشه. این میشه معنای ضرر. ببین چه جوری به دست آورد. تفسیر روایی مقدم بر سایده اگر از اون روایت معتبر باشه. روایت از این گره بعد چون در تمام لغوی این قید جهلم بود این رو مغیر اون قرار داد، همه لغوی رو داشتم دیگه، اینم اطمینان حاصل شد براش، اینو مغیر قرار داد. اما دیگه تدلیس رو لازم نکرد در تعریف قرار، چون تدلیس رو همه نداشتم، تدلیس رو نهایه شیخ فقط داشت، اون بعض از لغت ها هم اومده بود. اینجوری خواهش شد. خب تا اینجا اگه اشکالی هست بپرسید.
از این معنای کلمه وقتی شکل میکردیم شبه حکمیه بود دیگه، رافش
نه شاره. شبه حکمیه که میشود وقتی منشأ شاره باشه، اگر اون معنا یک حقیقت شرعیه داشته باشه درسته، اینجا شبه حکمیه میشه. اگر معنا حقیقت شرعیه بگو
نداشته باشه،
اما معنای عرفی باشه، اینجا شبه موضوعیه میشه.
الان معنای شرعی داره دیگه، عمل و معامله
نه دیگه، ما همون معنایی که با خود خیلی فرق نمی کرد، عرف هم معامله یک دیر ضرر باشه دیگه، فقط یه قیدی برای ثابت کرده و اون قیدشی بود جهالت که قدر متعقیم از لغت بود. ما حقیقت شرعیه رو در ضرر قائل نشدیم، ما شیعه اون ثابت نشد. حالا چی میگن؟
روایت مستقیم نیست،
روایت نقل رو که ثابت نمی کنه، روایت میشه جری و تطبیق، نقل رو ثابت نمی کنه که. اگر روایت میمد یک معنایی میگفت مباین با معنای لغوی، یا یه اخصی بود مثلا اما اخص مطلق بود مثلا فرض کنید، یه اخصی که جمع و عرفی نداشت، منظورم اینه نه حال تخصیص خود جمع و عرفی نداشت، خب این میشه یک حقیقت شرعیه، یه ما معنای عرفی کاری. اما این برای ما ثابت نشد، مخصوصا که دیدید فقهای بعدی هم که مثل شیخ طوسی اومدن معنا کردن، در این برای یک حقیقت شرعی معنا کردن، گفتن ما کان له ظاهر یقر المشتری ها و باطن او مجهول، چه معنا کردن، این روایت رو نقل ندیدن، جعل و تطبیق دیدن، درسته؟ پس حقیقت شرعی ثابت نشد. اگر حقیقت شرعی ثابت میشد ما دیگه معنای عرفی کاری نداشت، یعنی سراغ معنای شرع دیگه. این هم بحث مهمی است، مثلا بحث اصولی که مهمه، این هم مهمه که ما معانی نقاط شرعی رو چجوری در بیاریم، بحث مهمی است. اونتا خب باید کار کنیم، یعنی چند تمرین کنیم جای فرصتی بیش بیاد، الان که نمیشه مثلا 4-5 نقاط رو باید کار کنیم در بیاریم، به قبلش هم باید یه سری کار کرده باشید که اونم الان نیست. اما بحثش شناخت لغتنامه هاست، لغتنامه ها چی هم فقه و لغت این رو در کار کرده باشیم. ما هم البته ما هم مقاصد تئوری اینجا نمیرسیم، میده توی چیزایی هست ولی مثلا کار نکردیم. بعد خارج که رفتیم درسای مرگی که میرفتیم، بعد ایشون رسیم بحث و من گفتم که بگید و اینا، یه هفته خلاصه راجع به لغتنامه ها و فقه و لغت و اینا ایشون هم خارج فقه بود گفت چرته، بعد خب جزوه کامش رو درس بیرون دادن، بعد خب بهتون میدن دیگم نداره چند همش گفتیم، حالا برای اون چیز رو یه هفته رو خوب بود، بعد دیگه یه مدرم خدا دنبالش رو گرفتیم تا به یه مبنا رسوندیم. شما هم بعد این کار رو انجام بدهید، حالا اینجا الان وقتش نیست اون یه هفته شما نگه افتی کاری اونا تو کلاس های تابستونی که باید فشرده تر و سریع تر باشه، ولی برای این چیزی که باید کار کنید بالاخره نیاز دارید درسته برای فهم داره. علیان شیخ برای حقیقت شرعی ثابت نشد، منتها همون جهل و تطبیقی که تو روایت بود یه مغیر جهل، چون جهل در تمام لغت ها اومده و اشکال مختلف برایش اضافه کرد، گفت معامله ای که موجب ضرر بشود به خاطر جهالت، اینو بهش گفت چی؟ دیگه. خب حالا شیخ با این معنایی که رسید، هر معامله‌ای که جهالتش موجب خطر بشود اون معامله غرری میشود، موجب ضررش هم غرری میشود. حالا این جهالت ممکنه به مقدار باشه، مثلا فرض کنید شما میرید یک جنسی میخرید، مثلا میرید میخرید قراره مثلا کامین 18 تن براتون بیارن، خب شما تو معامله مشخص نمیکنید که این مثلا باری که میخواد بیاد با چه کامیونی بیاد، درسته؟ با چه وانتی بیاد، مثلا وانت، مثلا یه وانت با خریدیم ما چه وانتی بیاد؟ متعارف هم نداره. خب مثلا اگر وانت کیفان بخواد بیا، چه میدونم 500 کیلو 600 کیلو بار میگیره، وانت پراید باشه 400 کیلو میگیره، وانت مثلا نیسان باشه، چه دونه نیسان گاو هم دوتا گاو پشت سرش میگیره، چطور گذاشت رو دیدی؟ پس قطعا یه تون بار میبره، چطور بونگون میگیره. خب حالا این یه وانت برام بار بیاد 400 کیلو یه قیمت داره، 700 کیلو یه قیمت داره، یه تون یه قیمت داره. جهالتی در این معامله ایجاد شده در مقدارش که این موجب چیه؟ ضرر دیگه. پس این معامله میشه قراری. بذار اگر شما گفتید مثلا من یه وانت میخوام و این وانت وقت متعارفه، مثلا وانت پیکانه، مثلا اون معامله وانت نیستانه، مثلا معاملهش متعارف داره. اما اگر متعارف نباشه در ضمن معامله هم تعیین نشه، این معامله میشه قراری. نه هم نبی هم بیر قرار میگیرش، نه هم گفتیم بعد در معامله به خود عنوان میخوره، ظهور در وضعی داره، میشه فساد، میشه ارشاد فساد این معامله. یه وقت ارزش نداره، مثلا 400 کیلو 500 کیلو قیمت نداره، عرفاً ضرر نیست، اون حرف دیگه است. یا این جهالت مقدار. پس اگر مقدار مبی عرفاً مضبوط نیست، یعنی ارتکاز عرفی نداره، حتما باید در معامله چی بشه؟ تعیین بشه، بله معامله میشه قرار. یه وقت جهالت به صفات مبیه، داری خونه میسازی گفتی کاشی بده، مثلا کاشی رنگ فلان به من بده، این خب درجه یک داره، درجه دو داره، قیمتش هم فرق میکنه. شما تعیین نمی کنید درجه یک را یا درجه دو را، ارتکازی هم وجود نداره. خب این معامله دوش جهالتیست که این جهالت موجب چیه؟ ضرره. درسته یا نه؟ پس اینم میشه قراری. این جهالت به صفت، قبلی جهالت به مقدار بود، این جهالت به صفت میشه. یکی هم جهالت به اصل. شما اصلا اصل معنی معلوم نیستی چیه. شما مثلا میری اونجا، طرف چند جور لاستیک داره، میگه یه جور لاستیک به من بده. بابا کدوم لاستیک؟ مثلا خود لاستیکه مشخص نیست. نه کاشیه رو گفتم مشخصه، چون این کاشیه کارخونه فلان با رنگ فلان مثلا وصف درجه یک و دو داره، تعیینش معلوم. اگر اینجا بگید تعیین معلوم شه، مقدار فرق میکنه. هر جهالتی در معامله گاهی توضیح دادی که موجب ضرر بشه، اون معامله میشه معامله ضرری. چه جهالت به اصل باشه، چه جهالت به صفات باشه، چه جهالت به مقدار باشه، درسته؟ اینا میشه معامله ضرری. این میشه مسلک شیخ در معنای غرر و معامله ضرری. هر سوالی اشکالی امامی هست.
یه فرض
کنیم
یه
مبیه
هست که اون زمان تحویل
بوده
ارزشش خیلی
مثلا اثر داره، زمان تحویل رو قیمت هست. خب همه جا للعجله قسطم برسته. خب
مثلا اینطوری که فرضاً یکی میره طلا میخره، حالا شاید طلا نمیدونم مثلا شسته طلا میخره، بعد اگر این طلا رو امروز بهش تحویل بدن یه ارزشی داره، فردا بهش تحویل بدن یه ارزشی داره، یا اصلا معلوم هم نیست که فردا کمتر میشه یا بیشتر میشه. اینجا اگه زمانش مشغول بدونه قراری هاشون.
خب چی میگی؟ اگر درست میگه اون ریسکی که متعارفه، اون متعارفه، اون دشته نگم زرد، اون خودش همون ارتکاز عرفی که از اول گفتن. اما اونی که متعارف نیست در عرف اون زمان رو بخن. مثلا فرض کنید الان یه جوریست که قیمت مثلا گرمی فلانه، شما مثلا وقتی میخرید یه هفته یه میده 20% 30% بالا پایین میده، این 30% بالا پایین متعارف نیست. خب این زمان معامله مجهول شده، جهالتی است که موجب چی میشه؟ ضرر میشه. این معامله باطله. اما صبر، اما اگر در این حد نباشه، به حدی که اینجوری باشه نباشه، ولی خب به هر حال زمان تحویل معلوم نشده، ولی العجله قسط من الثمن، بالاخره جنس نقد میدن یه قیمت داره، پیش فروشش یه قیمت دیگه داره، اما به حدی نیست که مثلا فرض کنید اینجا شما خیار تاخیر پیدا می‌کنید، قراری نیست، منتها شما خیار تاخیر پیدا می‌کنید، چون معامله وقتی که انجام بدید ظهور در بیع حال داره، نقد داره، بنابراین هر یک از طرفین که نقد معامله نکنه طرف مقابل خیار تاخیر پیدا می‌کنه، منتها این در موقعی است که اون تاخیر به حد غرر بگید نرسه. مثلا فرض کنید من اگر پول رو نقد بخوام بدم، این مثلا 100 تومان می‌خوام، چک بخوام بدم چه یه روزه یا دو روزه، به این راحتی با معامله نمی‌کنم، ولی اونطور هم نیست که 100 تومان بشه 70 تومان. حالا من معامله می‌کنم، پول دو روز دیر میدم، خب طرف خیار تاخیر داره، میتونه معامله به هم بزنه، یا نه جنس رو دیر تعویض میدم، خیار تاخیر داره. اما اگر این تفاوت جوری است که اون دیگه خدمت شما ارسد یوجب و ضرر، این میشه قرار، اون یه معامله از اصل باطل میشه، با خیار میار درست نمیشه. این هم درست شد؟ این هم راجعه بگیم باز دوباره در زمان تحویل اگر یک ارتکاز عرفی وجود داره، مثلا فرض کنید ولی شما توی یک مغازه مثلا یخچال میخرید لوازم خانگی، متعارف اینه که یه مدار طول میگه تا از انبار بیارن سوار وارد کنن مثلا بیارن تحویل بدن، این متعارفه، اینجا نه خیار تأخیر وجود داره نه قرار، قرار که معلومه نیست، خیار تأخیر هم نیست، چون این ارتکاز عرفیست. شما اگه زودتر میخواست تحویل بگی باید میگفتی که آقا من همین الان میخوام سوار ماشین کنم ببرم، مرتکزی. اما اگر از اون مقدار ارتکاز فراتر بره، مثلا فرض کنید الان معامله کردی فردا جنسوت بده، اما قیمت یخچاله این قرار من نمیشه، ولی بالاخره کسی که بخواد امروز بخره این یه جور دایی داره ها، دو روز دیگه تعویض یه دایی دیگه است، این میشه خیار تأخیر. و اگر جوری بشه که این باعث ضرر باشه، این خدمت شما ارزان میشه قرار، مون قراری باشه باطل. یاد گرفتید؟ یادمه که به حساب پدر ما بازاری بود، بعد میگفتش که اون قدیم، وقتی این قدیم که بود 80 سال 90 سال پیش، آره بیشتر شد، ایشون سال 78 بود که ما هم که فوتن 96 سالش بود، بعد ما بود من شاگرد مغازه بودم، پس بنابراین میشه مال مثلا 1290. بعد میگفتش که خب یه محصولی هست نزدیک بازار عراق، مثل بازارش میگم، بعد اون قدیما، حالا الان که دیگه نداره، قدیما من همیشه یکی از مجتهد اونجا امام جمعه، بعد میگفت که بازاری ها به اصطلاح اینجور بود، اونها که متدین بودن خودشون، اونها که خیلی اهل‌تر مادن شاگرداشون بود، میفرستادن بعد از نماز صبح قبل از شروع شدن بازار به اصطلاح اون آره معامله مقاصد بود، یک کتابی هم جزوه هم داشت نوشته بود، اون موقع من نشون داد دفتر کنی، اون موقع نوشتن آقای فلانی، اون آقای فلانی که ایشون بود خودش حاشیه و مقاصد داره، مرحوم امامی نجفی، هم میگفت که میگفت و من جز داره که نکردم همین ها رو میگفته میشون، مثلا دلیل ها رو نمیگفته، اقوال هم نمیگفته، مختار خودش رو میگفته، مثلا همینه که میرسیده میگفته اگر شما معامله کردید مثلا تعیین زمان نکردید بعد همون موقع تحویل بدید، اگر متعارف بازار اینه که فلان مقدار تأخیر باشه نه همون زمان باید باشه، اگه زودتر از اون میخواستید باید بگید، اگه دیرتر از اون میشه باید بگید، اگه نگفتید جوریه که به طرف گفت نمیخوام فصل باید بکنید، نمیتونید به هم بزنید، این همون خیار تأخیر، و اگر هم جوریست که قیمت خیلی بالا پایین میشه توی این عقب جلو انداختن، یه مثالی هم زده بود البته برای الان نیست، من همون زمان بوده میدونم در فلان در اسفند یونجه و اینا کمه، میان مثلا یونجه میخرن از شما و دهاتی ها، بعد شما مثلا میزنید تو اردیبهشت بشونید، اردیبهشت بهار قیمت نیست، این اصلا معامله باطله، حتی اگه طرف هم راضی بود باید از نو با هم معامله کنید، مثلا اینا اینجوری، این هم جالب بود، حالا به حال الان ملت نمیدونن خیلی هم مثلا مثلا نماز روزه شون هم نمیدونن دیگه، اینا که دیگه
جای خود کرد اتفاقان شاید در 15 سال پیش طرف ها منتظرشون با بازاری ها بستن
بس اسفان متعدد تر بیدن 15 سال پیش رمان بوده ما که تو عرب نهیدیم مثلا یه همچین چیزی نهیدیم اونم بگه بگه من ولی اون استاد کار ما که دایش بوده بگه خیلی اهل این کار نبود نماز تو بشن به زور بوده ولی منو بگم که باید بریم بعد من میرفتم بعد میپرسیم خدا دی اومد امروز یا نهیمد
بگم
تو باید بری یاد بگیری تو مغازه باشی یه نفر اینجوری باشی بسن بقید
الان این زمان سال اصلی بودیم این زمان اگر قراری حالا بشه به عصد میخوره یا به بست میخوره زمان عجل بست بشه یا عصد بشه
عجل رو قبلا گفتیم چی گفتی؟
استم
من از سمن بست که از سمن استم بشه مقدار سمن رو کم زیاد خاصیت عجل اینه عجل در مسمن مقدار سمن رو بالا ببره شما نقد بخوای بدی امروز جنس رو تحویل بدی یه قیمت داره به یه سلف بخوایی بدید پیش فروش بخوایی بکنید یه قیمت دیگه داره سمن متفاوت میشه درست یاره؟ عجل تأثیر در سمن دیگه این حرف بحث مهم میاد قرار جای دیگه هم اشکال دارید حال قشن یاد بگیرید بارها دیگه تو فقه تو معاملات تکرار میشه خب این نظر سیخه آیا همه اینو میگن؟ نه ولی مشهور هم همینه جهالتی که منجر به ضرر بشه در معامله جهالتی باشه که اون جهالت منجر به ضرر باشه میشه غرر حالا چه جهالت به اصل باشه چه به صفت باشه چه به نفرت ولی دو قول دیگه هم هست تو اینجا یکی مال صاحب جواهره یکی هم مال شهیده که صاحب جواهر جهالت به مقدار و جهالت به صفت میگفته غرر جهالت به اصل نگفته غرر گفته اگر معامله را اصل معنی معلومه ولی مقدارش معلوم نیست ولی مقدار منجر به ضرر میشه عرفاً این قرار یا صفتش معلوم نیست مثلا درجه یک و دو بودن این معامله بازه اصل رو نگفته که به قول شیخ وقتی که شما حالا من مثلا خودم رو بگم وقتی که شما میگید یه قانت بیاد ارتکاز عرفی هم نداره چه قانتی بعد خدمت شما شما وانت مثلا پرای با وانت نیسان هر دو هم استفاده میشه تو اون کار ما وزن وانت نیسان دو برابر سه برابر مثلا وانت پرایده این رو وقتی به شما گفتید قراره اونجا که کل مال اصلا معلوم نیست این به طریق اولا باید قرار باشید و بعد نمونه های زیادی از فقه ها میرد این قسمت رو نمی کنید نقل قولش از فقه ها و از لغویین که نه اینم قرار شهید اولا یه تناقضی داره اول آنی گفتی که درر جهالت به حصول و تحویله یعنی زمان حصول سمن یا مسمن معلوم نباشه میشه قرار همون سال که شده بعدش اومده گفته قرار هفت جوره یعنی اول اینجوری گفتم توی شیخ که نه اون حرف اولت نه اون حرف آخرت جهالتی در معامله باشه چه به اصل چه مقدار چه وصل که باعث ضرر بشه این قراره حالا این تحویلم جهل به حصولم بازگشتش به همینه چون جهل به حصول در سمن دخالت میکنه بعد خدمت شما اصلا مقدار سمن رو برای ما مجهول میکنه یا وصل تحویل خودش وصلش مهمه برامون که کیتر در این هم همونه یه چیز جدیدی نیست و اون هفتای انتفاع نامبردی به همین ستا قابل بازگشته این حالا ما اون عبارات رو نمیخونیم این راجع به قرار و این دست بخواه درسته تا اینجا خب نوزایی آدم نره قرار رو همیشه باش کار دارید خب بعد یه بحثی هست که این ضرر ارشاد و نهی از غرر ارشاد به حکم اغلاست یا یه حکم تحسیسی است این کدام است مشهور یعنی ارشادی است شهیدم در ارشاد تصریح کرده که ارشاد به حکم اغلاست در کتاب ارشاد تصریح کرده که نهی ارشاد به حکم اغلاست و بعد یه نتیجه هم گرفته گفته نهن نبیان به غرر که میگید به غرر همیشه به غیر اغلاییست به صفحیست رضا نهن نبیان به غرر چیزی اضافه بر اون به صفحی رو ثابت نمیده و این اصلا دلیل قرار بده برای بطلان معامله صفحی شیخ اینو قبول نداره، میگه بین بطلان معامله صفحی با بحث بیع قراری عموم و خصوص منوجه، چه بسا معامله صفحی باشه قراری نباشه، چه بسا قراری باشه صفحی نباشه. بعد میگه که حرف شیخ اینه، میگه اون قرار همیشه معنی صفحی نیست، قرار یکی از کارهایی که میکنه نهی از بیع قرار جلوی نزاع بعدی رو میگیره. ببین وقتی از اول معلوم نبود که شما با چه واردی دار این جنس ها رو بیارید، یه وارد هم معلوم نیست، خب تو زنید مثلا وارد نیستانه طرف یه وارد پراید داره، خب باید دعوا بشید، درسته؟ غرر یکی از خواصی که داره جلوگیری از تنازعه، جلوگیری از دعواست. تو بحث به استفهی که این نیست، بحث دعوا نیست، بزومه به استفهی معاملهی میکنه که این معامله در اقلا استفهی حساب میشه. در اینجا جلوگیری از تنازع هم هست، کارکردهای دیگه هم داره، جلوی خطرات رو میگیره.
مثلا
وجه
افتراقاش
میگه
اثرش
چیه؟ وجه افتراق صدری با فرمان. حالا میگم. یکیشو گفته خودم. که حالا بعدش هم میگه. حالا صبر کنید. شیخ صدوق هم حالا این امانتاشو بگم خود بگم برای که بحث رو دارم بگم. شیخ صدوق هم اومده گفته بیهای منابزه منابزه تونه منابزه چند تا جنس میذاشتن بعد از دور با سنگ پرت میکردن و هر کدوم به خود رو برد داشتن، مثلا میگفتن دو میگفتن یه عرب جاهلیته، میگفت مثلا پنج تا جنس دارم، پنج تا گوسفند دارم، پنجاه هزار تومان میگیرم، میری از اونجا سنگ میزنی و هر کدوم خود اونو برمیگیرم، حالا یکی چاختر بود یکی لاغرتر بود، این سنگه رو هر کدوم میخورد اونو برمیگیرم. یا ملامسه چشماشو میبستن، چشم مثلا خریدن، بعد میگفت آقا یکی از این چهار تاست 50000 تومان میذاشت، بعد دستش به هر کدوم میخورد اونو برمیگیرم. حالا این مثلا خدمت شما میگم گوسفند چاختر باشه لاغرتر باشه قیمتاش فرق میکنه، هر شب که اینا چی میگن؟ ملامسه، به ملامسه منابزه و ملامسه و حساب. شیخ صدوق میگه خب این معامله تو عرب جاهلی بود، این بیها اسلام اومد من کرد. شیخ صدوق میگه این من به خاطر همون نهنری ان بیعه غرره. بعضی هم گفتن صفحیه، گفتن فرق نمی کنه دیگه، چه بگید صفحیه چه بگید نهندنی هم به یه غر، این میشه موضع اشتباه، جایی که هم غرر سر میکنه تو جهالت اون که نایوم معهول بگید ضرر معامله است که در عمل اون که یه جهالت اون که نایوم معهول ضرر جهالتی داره که این احتمال ضرر داره، درست یا نه؟ ضرر
زده
و بعد نه دیگه اغلایی هم نیست، اغلا هم اینجور معامله نمی کنه،
کلی آدم
رو اینجور معامله
انجام کنه، مثلا
بردیشی میکنه
همش چیه از
اغلایی
هست،
سنگایی
کسی
مردن
یه
چیه
دومیلیونی ها زن رو کنه خاله کرد سرزی
پنجام اگر منشه جمع میشه ها بیزه عجل نکن چون هم میلوش تو بگی برای جلو. شیخ میگه نه این که صفحی و قراری رو یکی بگیری درست نیست. حالا چرا فرقا شده؟ گفته که مثلا در جایی که خدمت شما عرض شد که من اون مبی رو به من تحویل نمیده، مبی جهلم داره ولی در این حال برای من دایی اغلایی وجود داره که اون کار رو انجام بدن، معامله صفحی نیست ولی غرر هست. مثلا فرض کنید یک عبدیست خب افتاده تو آب داره غرق میشه و بعد عرفن هم احتمال این که این از دریا درش بیاریم کمه، من میگم خب باشه اصلا زندم درمید من میخوام عبد آزاد کنم دیگه، اینو به جای او آزاد میکنم، خب این صفحی نیست درسته؟ اما این که این قراری باشد یا نباشد محل بحثه، بعضا میگن قراری به این باطل بعضا میگن نه، چون میگن اون قدرت بر تسلیم بگیم نداره، اون که اینطوره مبیر رو تو تحقیل داره جالا بحثش بود. یا از اون طرف خدمت شما عرض کرد خیلی وقتا معامله صفحی هست ولی ریشه سره جهالت نیست، یه تدریس کامله، مثلا جنسی رو که 2000 تومانی بوده طرف بازار رو ببشناخته بهش 200000 تومان فروخته، این معامله صفحیه ولی ضرر نیست، چون ضرر هر ضرری که نیست، جهل باید منشأ این ضرر بشه، جهل باید منشأ این خطر بشه، درسته؟ سمن مشخص، مصمن مشخص، همه چیش معلوم. این آقا خودش از بازار خبر بگید نداشت، تو خود معامله باید جان، نه این که معامله رفت بگیره، خود بیرون از معامله است. در معامله عملون یوجه معهد لا یومن معهد ضرر بودا یه قیل زدیم لعجل جهاله، این باید باشه، این اون نیست. بنابراین این که شما این رو با صفحه یکی بگیرید ما این رو نمیپذیریم، بین صفحهی به نظر ما شیخ باطل اون بحث جداگانه است و قراری هم باطل بحث جداگانه است. بگو حضور
خیلی
جا به خاطر جهت نیست، شامل عددن هم
تعداد نمیشه، نه دیگه ما بگیم نمیشه. الان مثلا قدرت و تصمیم سالا جهل واقعا توش نیست، قدرت تصمیم نداره، جهل نیست که
واسه ضرر باشه. اصلا خواستم مقدار مهمی در فعلا تا اینجا قرار بحث کنیم، از اول بودید نهندویان بین قرار دلیلش قرار دادم بگو قدرت بر تصمیم دیگه. حالا بذار بگم شیخ بعد از اینکه قرار رو اینجور معنا کرد نتیجه میگیره که نهندویان بین قرار شیخ رو نمیتواند دلیلی برای اشتراط قدرت بر تصمیم باشه، چون دوچه این ثابت میکنه جهالت ایست که موجب ضرر باشه. حالا این که طرف قدرت بر تصمیم بگید ندارد لزومن موجب ضرر نمیشه، کسی که قبضش کنه تو دریا غرق میشود قدرت بر تحویل هم بگید ندارد، اما من میخوام تحریر کنم، میخوام عبد آزاد کنم، خب این رو همونجا میخرم و عشق میکنم کفاره مثلا، خب اینجا من ضرر کردم اگر قرار نیست، اما اون بحث قدرت بر تصمیمی که شما میگید اینجا دوباره میاد. لذا ما نهندویان بین قرار را به عنوان دلیل بر اشتراط قدرت بر تصمیم نمیتوانیم بگید بپذیریم. بعد بحث رو دلیل سوم لا تبع ما لیس عندک، اینو بخونیم تا برسیم به اون دلیل سوم.
مثلا مثالی که دلیل چرا تدریس
کنیم اون مثال
همونطور تومن به دیگه سیزار تومن اگه نقلت هم بود که خود این آقای خریدار خودش که
در
بازار نمیدونه،
نمیدونسته شما سرش کلا رو داشتیم،
نمیدونسته جهت نیست،
جهت معامله نیست، معامله جهالت نداره، سمن معلومه، مثمن معلومه، تمام وجود معامله ذاتن صفتن و مقدارم مشخص هست، یعنی هم مبین معلومه چیه، هم مقدارش معلومه چیه، هم صفاتش معلومه چیه، سمن هم همینطور، درسته؟ پس اینجا قرار یه صفت قرار این بود که معامله موجب ضرر بشه لعجل جهالت، حالا یا جهالت به اصل مبین یا به مقدارش یا به وصلش جهش کنیم، اینجا این تدلیس هست، چون طرف از بیرون قیمت و خبر بگید نداشته، شما به قیمت بالاتر بشید یا به قیمت پایین‌تر بشید،
پس
یعنی جهل
به ارزش این کالا این موجب قرار
نه، قرار
به خود اون
معامله برای باشه، این تدلیس هست به قرار نیست. صفحه چند بود؟ حالا بحث ادامه داره، فعلا ما بحث اون سری بود که این دلیل دومی که برای قدرت بر تصمیم آوردن نه 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 درست نه نه مهمتر از اون معنای خود روایت و قرار بود، حالا بلا برای این دلال دیگر هم هست و از این وستدله بخونم، وستدله به تذکر علا ذالک بر چی؟
اشتراط
قدرت بر تصمیم به اون روایت نهندویان بین قرار و حاضا بودن، جایی که قدرت بر تصمیم نداریم غرریست، درسته؟ و نه هم در اینجا موجب فساد است، چرا؟ وقتی در خود ما منشأ زور چیه؟ فساد است، حالا ظاهر مستر رده در جایی نیست، بعد به سمد اینم ایراد نگید این مرسل است، اشتهار و خبر بینر خواستت ول آمه که به نحو استنادی هم هست یجبر ارسال این خبر را، اما اینکه که مانعنوبی غرر باشد میاد سراغ دلالت این و معنای غرر که بحث مهمی است. این ظاهر بسیاری از فقها و اهل لغت مثال میزنن برای غرر به بیع ماهیان در آب و پرندگان در هوا، با وجود اینکه معنای غرر هم صادق است در این بیع سمک در آب و ماهی در هوا، چون جهالت به تصدیقی که اینجا وجود داره خود و تصدیقه خود این باعث ضرر میشه. ول مردی ان امیر المؤمنین اینه که غرر عملون که مالا یومن مرحومن از ضرر، که این اون پایه معنای نهایی ماست، منطقه به خاطر اون اجماعی که تو لغویین هست بین جهالت رو اشکال میکنی، از خود معامله باید اینجوری باشه، متوجه این وصف بیرون معامله باشه دیگه این روایت صدق نه. در سه ها گفته الغره یعنی الغفله، الغار یعنی الغافل، اغره یعنی عطاه و الاغرت من وقتر ربشته یعنی خدر. بین این با اونی که از تعلیم گفت نسبه چجوریه؟ بین این دوتا باید بین وجهه، به خاطر این که این گفت فریب، حالا این فریب خود تو خود معامله باشه یا بگی خارج از معامله باشه، درست میانه؟ خارج از معامله هم میگیر، مثلا همون جایی که خودت هم میگفتید مثلا نمیدونم قیمت چند دونم چهار برام شدن تعریف استها میان، درسته؟ اما اون حرف از تعلی بگی نمیان، عکسش فریب نیست، خودعه نیست، اما در این حال ضرر به معامله پیش اومده به خاطر جهالتی که بوده. خب اینم تو خود عنوان قصدیه دیگه، اینم باز حضرت علی کلامش میاد اینجا نمیاد موجود اشتار شده که من غرر یعنی خطر، نه رسول الله هم به غرر یعنی به گوش خطر هست و همین مثل به ماهی در دریا و پرندگان در هوا هم هست. بعد گفته تقریبا یعنی حمل نفس بر غرر فرید دادن. اینم از سالت اون مقدار خبریسکی که متعارفه در اون منظور نیست، بیش از قاموس چی گفته؟ قاموس هم کلامی گفته یه خلاصه اینه غررهو غررن و غرورن و غررتن فاقا مغرورن و غریران یعنی خدعهو و این باز خود آورده و از امهو فل باطل غرره به نفسه تقریبا یا تغررهو یعنی عرض نفس را نل حلکه اسم مسترش هم میشه غرر، تا اینکه گفته غار یعنی قافل، اغترم یعنی غفله، اسم مسترش هم میشه غره بلکس که کلام قاموس سام مثل همه غرر رو به فرید و خودعه در حیرت باید، اما نهای جور دیگری صدر ظاهرش جور دیگری گفته که غره بلکس مثل قفله یعنی نهن نبی هم بین غرر، بیع غرری چیه؟ خودیست که ظاهری دارد که فرید میدهد مشتری را و باطلی دارد که مجهول است. اون نظر اولیه به این که این با بقیه فرق داره، پرنده در هوا و ظاهر و باطلش معلومه، بعد توجیه میکنه بعدا که بگیم ظاهرش که میتونه تعمیده همون که نمیتونست درسته؟ از هری هم گفته بیع غرر یعنی اون چی که بر عهدش نیست و اعتمادی هم برش نیست بتونه ما تحمیل بدهیم و یک خود در این بیع غرری معاملهایی که به کل هون معامله متبایان علم ندارن از هر مجهولی، مثلا سمن مجهوله، مصفن مجهوله، مقدار مجهوله، وصف مجهوله و در حدیث هم تکرار شده که بیع غرری ممنوعه و من ها حدیث مقرر اینلی نفسا واحده و اینی لعکرو ان اغرره به ها اغرره به ها اینه ان احمله ها علا غیر سلطه. به همین ریش است که شیطان رو میگن غرور، چون انسان رو وادار میکنه بر اون چیزهایی که دوست داره در ورای او، یعنی ظاهرش محبوب دوست داشتنیه ولی در ورای اون کار چیزیست که برای انسان بده، یعنی ظاهرش منظرنده است، فریبنده است، باطن چیز دیگه است. این هم حرف نهایی ببین داره جمع‌بندی میخواد بخواد معنا کنه دیگه، داره لغت رو میشونه تا به اطمینان برسونه. در اساس، اساس البلاغه زمخشری، مصباح المنی، مغرب، مجمل اللغه ابن فارس، مجمع، همه اینا ضرر رو به خطر مانا کنه. مثال هم زن به بین ماهیان در دریا و پرندگان در هوا. در تذکره هم گفته اهل لغت تفسیر کردم به غرر را به همین دوتا، یعنی کنون دوتا چند تا مثال، ماهیان در دریا و پرندگان در هوا. منظور علامه از این تفسیر توضیح به مثال بوده، نفسش میگه قرر چیه؟ میگن قرر مثل این که پرنده در هوا رو بفروشی یا ماهی در دریا رو بفروشی. ما اینه نه قدرت بر تصدیرم نداریم، این بوده که گفتم باش نه نبیان بین قرار جایی میشه برای شرط سفر و در محکی از نهایت منافاتی با این تفسیر نیست. محکی از نهایت چی بود؟ ظاهر دارد که فریبنده است و باطلش مشهوره. منافات با این تفسیر نداره. این کدوم تفسیر؟ همین توضیح مرسال تصدیر مان نهایت ظاهر یقور المشکل و باطل و مشهور. این تفسیر توضیح به مثال چرا منافات نداره؟
چون
ظاهرا
میشه
گرفت، ظاهرا که میتونه ما تعبیر بده ماهی رو، حالا که واقعا نمیشه تعبیر قدرت داره. به طور خلاصه همه این حالا میخواد جمع بندی کنه، همه متفقن بر این که جهالت در معنای قرار هست، جهالت تو قرار هست. حالا چه جهالت در اصل وجودش باشه، چه جهالت در حصولش در ید من انتقل علیه باشه که مثلا که این تعبیر میده، چه جهالت به صفاتش باشه، کم من این مقدار معلوم نباشه یا کیفن کیفیت درجه یک درجه دو، این معلوم. این میشه مسلک شیخ که این جهالت رو از لغوی غیر قطعی میگیره، مقید اون روایت قرار میده. درست شد؟ معلوم شد تا اینجا؟ رب ما یقال کلام صاحب جواهره کاری باش ندارید نمیخونید. بعد تا سنه 180 مال صاحب جواهره، 180 هم کلام شهیده، چون بودن دو قول دیگه هم آنه قرار هست دیگه، این هم باید کلام شهیده سنه 180 شروع میکنه به گفتن و نرد کردن، میاد تا و کیف تا همون صدوق هم بخونم چون مهمه. فعل اولا سال 182 رو بگیم، 182 فعل اولا. فعل اولا این هست دیگه، اینا اقوال بود که نخوندیم، حالا خواستی خودتون بگیم. فعل اولا این هست که این نهی که از چاره هست کدوم نه
نهی
نهی نهی، این برای صد باب مخاطره ایست که منجر میشود به تنازع در معاملات. تو نمیگی الان چه وانتی، مقدار مجهول میشه، بعد خود خیال میکنی مثلا وارد بیسان میخواد بره، فقط وارد پراید برمیداره میاره، بعد دعواتون میشه، تنازع درست میشه، درست یا نه؟ یا نمیگی درجه یک و دو مشخص نمیکنی، خود خیال میکنی درجه یک باید بده، بعد اون دو میده، تنازع ایجاد میشه، اینها میشه. خب این نهی از بیع قرار میگه و معامله ای که در جهالتی است که اون جهالت باعث بگید ضرره یا خطره یا ضرره، این معامله باطله. اگه میخواید دوباره معامله کنید اون قبول نیست، از نو زنگ بزنید یا با هم صحبت بگید و مثلا کلشه چی میخواد، اون بگه من کلشه درجه یک میخوام، والد چی میخواد، والد فلان میخواد، قیمت اینقدر، بعد اون صیغه قبلی فایده ای نداره. دقت کردید؟ این جلوی مخاطره رو بگیم که منجر به تنازع در معامله میشه. حالا اینجا حرفشو به شهید میزنه، شهید گفتم میگه که بحث قرار بحث ارشادیه، همون صفحی بودنه، اینجوری میگه دیگه، میگه هر جا قراری باشه صفحیه، اینجوری میگه لیس منوتن به نهی من العقلا تا مختص شود بود از حالا به بیع صفحا، که اونایی که میگن صفحی اشکال داره مثل خوینا یا بیع متصفحه، اونایی که میگن صفحی اشکال داره مثل امام، چون یه بحث جای خودش خوندید احتمالا که بیع صفیحی ایراد داره یا بیع صفیحی، از قدیم هم بوده الان هم بحثش هست. آقای خوینا میگن بیع صفیحی ایراد داره، بیع صفیحی باطل نیست، امام اینا میگن بیع صفیحی باطل، درست شد؟ این از قبل هم بوده، این اشاره بوده که صفحه های متصفحه هم علایات چه میگید صفیحی، چه میگید صفیحی، اون یه عمله ارشادی تعقلی میخواد بگه این نهن ندیم بیل غرر که شهید گفتش که ارشاد برم و غلاییست همون بحث صفحیست یا صفحی، این نمید ارشاد به اونیست، این همه جداگاریست، اون همه جداگاریست، مسادر مشترک دارن ولی یکی نیست. من دیگه که قد حکی عن صدوق در معامل اخبار که علت آورده برای فساد بعض معاملاتی که متعارف بود در جاهلیت، چه معاملاتی باطله؟ من تو قرعه کشی هم حالا اگه رسیدم میگه گفته بعض معاملاتی متعارف بود در جاهلیت باطله، مثل چی؟ بیع منابذه. قرعه کشی هم اگر به این معنا باشه که ما چند تا مبیع داریم، بعد شما یه پولی میدی قرعه میزنی، هر کدام درآمد اون مبیع رو به شما تحویل میدی که این مبیع ها از نظر قیمت با هم بگید مختلف هم دیگه که مثلا بالا پایین زیاد باشه این معامله باطل.
به خاطر قراری بودن
این باطل. اما اگر نه اینجور باشه که دو تا عقد باشه بگم آقا ما اینو میخوام بفروشیم، ولی هر کس که میخواد وارد این معامله بشود یک ورودی باید بدهد، درسته؟ اینجا دیگه قرار نیست چون مبیع مشخصه، ذاتاً معلومه، وصفاً معلومه، مقداراً معلومه، ثمنش هم معلومه، پس بیع قراری نیست. میمونه که اون پولی که اول میگیریم این طرف وارد میشه یه جور نباید باشه که صفحهی بشی. مثلا شما بگی با نفر یه میلیون تومن بدی، هزار نفر هم میخوان بیان، بعد من به یه نفر مثلا این جنس رو میخوشم مثلا 1.200، این صفحهیه، این باطل، اونم از اون نیست. اگر اون فنیش داشته رو، اما اگر اون ورود از در امام و مشکل آیا خواهینا که میگن صفحهی باطل، صفحهی باطل از درام امام و اکثر، حالا مشروع شده اکثر اکثر نه به بلاسایی کار نداری،
نه یه مستدر بلی
صفحه اونها که میگن صفحه این باشه این عزیز. لذا اونجا دو تا معامله است، یه معامله است برای ورود که در اینقدر مصالحه است، میگم اما برای ورود اینقدر میخواد شرط مصالحه رو میخواد صفحه نباشه فلان، یه دونه هم بحث اون بیه که جداست. اما اگر قرعه کشی بخواد تو مبیع دخالت بکنه فهمیدی؟ یا تو سمن بخواد دخالت بکنه این همین به منابضه میشه باطله.
برای آدم درست میشه این دنیا اونی که میگیرن
به ازاد که
نمیگیرن میگیرن حق
شرکت. حالا بحث پسته اشاره کردم یا تو معاملات جایی باید بحث میشه به قرعه کشی انواع مختلف داره خاصه. حالا اونایی هم که ما میدونیم مالا اون زمان بود که کار میکنیم قطعا از اون موقع حالا دوباره انواع جدیدی هم در دنیا چی شده؟ خیلی یکی از کارهای فقیه اینه مسائل عوض میشه، فقیه میخواد احکام فعل مکلف رو بگه دیگه، این فعل مکلف در طول زمان تغییر میده، یعنی یه چیزهای جدیدی میاد، یه سری چیزها هست میشه، یه سری چیزها تغییر شکل میده، حالا فقیه باید بتونه حکم تک تک اینا رو چکار کنه؟ استنباط کنه. این موضوع رو خودش نمیگیره، فقیه لزوماً بازاری که نیست یا اقتصاددان که نیست، اون اقتصاددان که این موضوع رو میشناسه یا اون بازاری که این موضوع رو میشناسه موضوع رو از اون میگیره، ولی بعد که شناخت موضوع چیه حالا فقیه میاد وارد میشه که از داره حکم شرعی تکلیفش چیست. حالا مثلا شیخ صدوق رو میگه مثلا من خودش تو عمش منابذه یا ملامسه یا حساب رو بیل کرده باشه، ولی خب اونایی که اهلش هستن میان میپرسن توضیح میدن که این چیست، وقتی که فهمید حالا فقیه میاد چیکار میکنه؟ حالا میخون قد حکی عن صدوق در معامل اخبار که علت آورده فساد بعضی از معاملاتی که متعارف بود در جاهلیت، مثل بیع منابذه، چند تا مبیع میذاشتن میگفتن آقا 500,000 تومان، بعد هر کدوم زدی اون مالت ملامسه چشماشو میبست، بعد دستشو میرفت هر کدوم دست میذاشت رو باید برد خلو گذاشته بود. بیع الحصار منابذه سنگ نبود، هرچی پرت میکردن بود، بیع الحصار با سنگیزه باید حتما بزن چیز از یه قبول نبود. اینا همه باطل هست. چرا باطل هست؟ علت آورده فساد اینا رو گفته اینا همه چی هست؟ قراری هست. این هم هست. باز بیع المنابذه انواعی داشته، یکی از انواع بیع المنابذه که سنگ هست. یه جور دیگه هم بوده گفته که مثلا طرف به اون میاد میگه که آقا من خدمت شما عرض شد که مثلا جهت لباس داره این هم بعد می گفته حالا هر کدوم رو که سنگ زدی یا هر کدوم رو که برداشتی اون مال خود. خب اینجا هم بیع الملامسه است دیگه، یا بیع الملامسه است، ولی اینجا غرر نیست، اینا ازشون مساویه. درسته؟ شما مثلا یه ده تا کتاب هم مثل هم زدن، ده تا استکان مثل هم زدن، استکان سنگ زنی میشه، ده تا کتاب مثل هم گذاشتن، بعد دیگه ما سنگ زدن این هر کنون افتاد اون ما اونو بردار. درسته؟ این غرر نیست، ولی به منابضه اینجا هم هست. لذا شیخ اشکال میکنه یه لا جهالت در بعضی از این معاملات، مثلا به منابضه بعضی بخشد، نه همه منابضه ها بعضی اشکال نداشته، یعنی قرار نیست. مثل اینکه یکی از طرفین معامله به رفیقش بگه هر کن به سمت من یکی از اون لباس ها، یا پرد میکنم لباسی را به سوی تو، وقتی پرد کردم معامله واجب میشه. اگه فرض کنید لباس همه یه قیمت داشته باشه، خب اینجا قرار نیست. یا بیع الحساب، بگه که آقا وقتی سنگ میزن به یکی از اون لباس ها خورد، بیع لازم میشه، فرض بگه که لباس ها قیمتش یکی باشه. خب اینا که قرار نیست. و دیگه لعل منظور صدوق اون منابضای خاصی باشه که درش خطره، اینو اون جایی که اون لباس ها قیمتش یکی بگید نباشه. باید بریم تعیین را اگر ما در مریحای یعنی ما بحثون شروط عوضه ایم تعیین رو که اگر رسیم در مدی که شرط می کنیم از چه باب؟ اگر اشتراط تعیین از باب ضرر باشه این معامل اشتراط نهیم، اما اگر تعیین خودش یک شرط تعبیدی باشه باید دلیل مچه برسیم و همی شروط رو متعاقده اینه میرسیم وکه ای فکار بلا اشتراط در این که صحیح بوده که تمسک کنن برای اشتراط قدرت بر تسلیم به نبویه مذکور به نهندلیم به الغرب الا اینکه نبویه مذکور اخستت کنید. درست نیست استفاده. شما میخوای ثابت بکنید که قدرت بر تسلیم همه جا شرطه، داری که همه جا قدرت بر تسلیم نداشتن مستلزم قرار نیست. مثالی که زدم چی بود؟ عبده داره تو دریا غرق میشه، او هم نمیتوانه من تحویل بده، اما من اینو میفروشم یا میخرم که آزادش بکنه. اینجا جهالتی که موجب ضرر باشد نیست، اما در این حال قدرت بر تسلیم وجود نداره. شما میخواید اینها را منع بکنید در حالی که البته شیخ اشاره میکنه دیگه من فروش این عبده در دریا را باطل میدانم، این بیست صفحیست و بعد سمن در مقابلش اکیون مال بل باطل می شود، این اصلا مالیت ندارد، اینو باطل می دانم منتها قراری نمی دانم. درست و اینجا گوشید مرحوم آقای تبریزی و اشکال کرده و آقای خویا همچون گفته اون که می گید صفحیست، این کجای صفحیست؟ علاوه که ما صفحی را هم باطل نمی دانیم، صفحی را باطل. امامی در که صفحی رو باطل میدونن گفتن که این صفحی نیست که کسی عبدالدریا به این جایی بخره، این از این. اما قضیه لا تاکل و اموالکم بینکم بل باطل، بابای مقابله آیا خود این همون بار بای سببیه میگیرن میگن بالعقد الباطل. خب این اصلا به درد میشه مصادره مطلوب میشه، این عقد باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اکنون مال باطل اول مدرس میدیم، اول باید از زمان سال بشه عقد باطله بعد باطل. مشهور بارشی معنا میکنن مقابله. خب پس در مقابل باطل، یعنی در مقابل جایی که مالیت بگید نداشته باشه، این میشه باطل. و اینکه شما شیخ گفتید عبد در دریا مالیت نداره، آیه تبریزی میگه ما قبول نداریم مالیت داره، اما اگه معامله نمیکنن به خاطر اینکه داعی و غلایی نمیبینن، چون میگن الان برای چی معامله بکنم اگر نمیتونه به من تحویل بده. اما اگر همون هم دایی و غلایی داشت مثلا منجرد کفار و این ها میشد اشکال. پس در هر دو صورت مالیت نداره، مشکلی از نوعی مالیت نیست و اکنون معامل باطل اینجا جاری نیست. هم آیه تبریزی هم امام دارن اگر عبدی دارد دیگر اون عبدی نیست، ولی اگر عبدی در دریا بود و داشت غرق میشد ها، و بعد شما میخواستی این رو بخری که بعد به عنوان کفاره بپردازی، هیچ اشکال نداره. پولو در ازای چی میدی؟ در ازایی که اون مالکه و او از ملکیت او به ملکیت شما چی بشه؟ منتقل بشه. و اگر که منتقل شد تو میتونی مانه کفاره آزاد کنی. این جنابشه قراری که نیست، که خودش هم قراری نیست، البته قراری نیست، اما صفحی هم نیست. خدمت شما هر سبب که بگید اکل مال بالباطل هم نیست، معامل درسته. و بحث اشتراط قدرت بر تسلیم هم یکی اون اجماع بود که قدر متعقل باید بگیریم، اینجا رو شامل نمیشه. یکی هم قرار بود که اون هم اینجا رو شامل نمیشه. حالا ادله بعدیش هم بحث خواهیم کرد. اینو بخونم. خب الا این که انها، یعنی استدلال به اشتراط قدرت بر نهن نبی ان بیل بگیم قرار اخست از مدداش. این طور نیست که همه جاهایی که ما قدرت بر تسلیم نداریم قراری باشه. لعنه ما یمتنه فی تسلیمه عادتن، مثل که عبدی که در دریا افتاده داره غرق میشه، که خروج او از دریا عادتن محاله، در بیعیل لزومن خطر نیست، چون خطر جای اطلاق میشد که در مقامی که ما احتمال سلامت بدیم میخواستیم عبد سالم بخریم، بعد عبد سالم ما تحویل نداد، بگیر این وصف سلامت مجبور شد، این قرار شد، درسته؟ اما اینجا که اصلا من که دارم دریا میخرم به سلامت ضعفش کنم، من میخرم که آزادش کنم. خب پس این نیست. البته ولو قراری نیست شیخ میگه، اما به نظر ما این معامله چیه؟ بگیر باطله. این فرق، این معامله اون عبد غریق در دریا که نمیتونیم از اونجا خارجش کنیم ولو قراری نیست، اما کافیست در استدلال بر بطلانش به یک لزوم استفاهت. آخه عبد در دریا به چه در مقابلش داری بخریم؟ دو، اکل سمن در مقابلش اکل المال بل باطل میشود، چون عبد در دریا عرفا مالیت ندارد ولو ملکیت دارد. از اینجا میگه و یسته اتقهو، یعنی همون مالکی که هست میتونه اینو تو درش کار کنه آزاد میکنه. و یکونو لمالکهی لاو فرزت تمکنو من، اگر اتفاقا از دریا گرفتنه همچنان برای همون مالک قبلی است. اما این که برای مال ملکیت باقیه منافات نداره با اینکه صفت تمول، یعنی مالیت داشتن، از عبد در دریا سلب بشه، چون مالیت و ملکیت نسبتشون چیه؟ بلوت شد. این پارسا بشتید درست آقا؟ توضیح دارم این معلومه بیدم از این. فقط دکته این از این. حالا اشکال آیه خویی و امام آیه تبریزی میاد که آقا عبد در یه وقت هست، مثلا من این عبد در را میخوام برم تو زمین برام کار کنه، بعد من معامله کنم، این صفحیه بله. اما اگر من همون عبد در دریا را بخرم که بعد آزادش بکنم جای کفارت، این توی صفحیه. آیه تبریزی میگه الان پیدا نمیشه و الا ما حتما میرفتیم عبد در دریا را میخردیم برای اون ارزون تر میشه معامله بکنی اصلا. خیلی هم زرنگی بود، خدای صفحیه بود، داشت در دریا غرق میشه. تعبیرش رو بخونه
مثال دیگه
شما در این عبد دریا اینجوری دریا بله عبد دیگه آدم هر رو که نمیشه معامله کنی.
نه این اشکالی که مثلا
مثالش تو همین عبد داره میچرخه. نه یعنی هر جا قدرت بر تسلیم نبود لزوما قراری نیست. حالا یکی بحث دیگه آقا جان، کلیت اون یکی واسه میگه یاد تعالی آقا خابزی میگه که و دعوا ان مثل 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 العبد ایزن ما عدم تمکن علی خروجه ای من البحر یخرج عن کونه مالا و این بقیه علامه که مالکه لا یمکن مساعت علیها. لذا ذکروا جواز بیع عبد العابر بلا ذمیمه، نه لو لم یکن مالا کان عقد المال فی مقابله باطلا و ان لم یخرج عن الملکیه، ولکن الکلام فی عدم المالیت فی لعنده من الممکنه ان یشتریه به ثمن اخص این پایینتر هستر و یجعله از قرار بده، بل یکون اغلایی لعن ثمنه ارخص به ذات، وقتی که در آب افتاده قبولشه از اون ترم به بیت بوشه. درست آقا؟ این هم از این اشکال ها بود. آقای خویی که میگه اصلا ما صفحهی رو موجب بطلان دارید، آقای تبریزی هم داره موجب بطلان رو میبارید میبوده مالیت. آقای خویی میگه ما مالیت رو هم شرط نمیدانیم، خلاص. آقای تبریزی شرط میدنن مالیت رو، یعنی مالیت دارن، صفحهی هم که نیست. این هم از این رچیم از این آخرین نکته. چون مالکیت یادتون قبلا گفتم بحث زمان را اون بحث اینجا دوباره تکرار میشه و یکم بحث قاصره، چون مالکیتش هست یجب علی قاصره رد و تمام قیمت الی مالک فیملکه مع بقای العین علی ملکه علی ما هو ظاهر مشهود، رضا از ملکیت خارج میشه. به هر حال دلیل دوم نهم نبیان بیر قرار بود معنا کردیم، البته دو تا قول مخالف دیگه نخوندیم، دلیلش هم گفتیم و در نهایت هم گفتیم که به نظر معایشه این دلیل نمیتواند اشتراز قدرت بر تصمیم را ثابت کنه. والحمد لله رب العالمین.
حالا این
یا مثل اجازه نیست، یعنی داخل نه اون که نتیجه گیری میکنه بعد اگه استدلال جواب میده دیگه باید بگیم پس این هم مثل همونه، بعد یه اشکال میکنه عبارت نه بعد میدواره همه کشف رو قبول دارم نمیشه چیه دیگه هم نیست
از
نظر
واقع کرده باشن. اگر بعدا اجازه داده میشه اجازه کاملا درسته، اگر فکر باشه دوباره اون
نه که یعنی بطلان هست مامانه اینو قبلا بحث کرد، اول که خواست شروع کنه بحثو این بحث رو مطرح کرد، اول که خواست شروع کنه که آیا به راه مال مرغونه را از اساس باطله درسته یا مثل به یه فضولی موقفر اجازه است، سه تا دلیل آمون که نمیتونه از اساس باطل باشه
با اجازه درست. من حالا میگم بحث میکنم که آیا
بعد اجازه را همه کاشف کرد، حالا بحث شروع میشه که فک هم اونجا گفت فک هم مثل اجازه است، اول تو سه جور میشه اجازه اول که شروع کرد اسقاط فک و سه تاشو گفتیم
درست که اسقاط داریم اجازه، من که منشون میگفت همه بحث داشتم گفتم اجازه همین باعث همین سرد میشه
اون سه تا دلیلی که اون جمله چه فرقی بده اجازه و فک میده تو صدا که فرق نمی کنه،
مثلا دلیل اول به اون همش اینا داره میگه که فک مثل اجازه است،
دلیل کدوم؟
دلیل اول که
فکر مثل اجازه است، اجازه کاشف این صدایل اینجا پس فکر هم باید چی باشه؟ کاشف باشه، بحث داریم. اما این که بگید فکر مثل اجازه است در اصل مثل اینا اولش بحث کرد، اما اول که گفت که من اسباب خروج ملکن کونه تلقن بحث بال مرغون است، اونجا سه تا دلیل آورد برای این که این باید درست باشه. یکی اومات علالالوی بود، حالا در اومات علالالوی چه فرق میکنه اجازه با کشف؟ اجازه با فکر بده. یکی دیگه خدمت شما از صورت بحث اولویت بر وی فضولی بود، باز چه فرق میکنه اجازه با اسقاط با فکر؟ خب دیگه پس صحتش با اون سه دلیل اثبات شده، همون سه دلیلی که اول آوردیم اونا سه دلیل درست بود، این سه دلیل اینجا درست بود، سه دلیلی که الان آخر خوندیم که میگفت اجازه با فکر فرق میکنه این سه دلیل درست بود، این سه دلیل ثابت نمیکرد که فکر اگر بشه معامل باطل، چرا؟ چون سه دلیل اول همون سر جاش بود، اومات علالله البی چون فکر که میکنید مبادرات مالم به مالم صرف میکنید اومات علالله البی میومد و عدله مانف صرف هم مال من استقلالی بودن درستی یا نه؟ تصرف استقلالی بود، خون بیان هم تو فکر میاد هم تو اجازه بود، اولویت بر بی فضولی، بی فضولی اصلا مالک نبود، اینجا طرف مالک هست، مالک وجود داشته، این هم تو فکر میاد هم تو اجازه میاد، این
ظاهره ان فکر
کردن به منزلت اجازه، به منزلت اجازه در چی؟
شما میگید منزلت اجازه در
کشفیه، در کشفیه. آره. چرا؟ حالا نمیتونی بگی چون اصل بس دلیل دیگه داشت، ببین الان اگر این سه دلیل اینجا درست باشه جوابای شیخ نباشه، شما با این سه دلیل نمیتونی بگی معامله ای که با فکر اهل باطله، چون سه تا دلیلی که برای مصاحبه اول گفتی سر جاش هست. مگر فکرن بی نیست؟
عام بود دلیلش عام.
خب مگر فکرن مالک نیست فروشنده؟
مالک همش
بود. خب دیگه پس اون سه تا دلیل مصاحبه میشن.
جواب هم ندادین؟
نه اینا رو نمیدین، جواب دیگه دادین. گفتید تو که میخوای استصحاب کنی عدم لزوم بی را، موضوع تغییر کرده. اونجا کجا صحبت سر این بود؟
جواب خاصی.
استصحاب میکنی چی را؟ بگو. طرف دلیلش استصحاب چی بود؟
عدم
لزوم. نه عدم صحت بی. یعنی بحث اینجا تو این سه دلیل بعدی سر لزوم و عدم لزوم، سر لزوم و عدم لزوم است. نه بحث سر صحت و بطلان بی.
اثبات کنن عقل بودن رو.
حالا که نظرش این میشه که اگر اینا درست باشه، یعنی معامله تا زمان فکر دل لزومی از الان لزوم میشه. این نامه. یا این که نه، معامله از اول لزوم داشته، این میشه کشف. تو در اجازه کشف. این سه تا وقتی شما تو دلیل دوم استصحاب عدم لزوم میگی، تو دلیل اول چی میگفتی؟ تو دلیل اول میگفتی که خدمت شما عرض شد، تو دلیل اول هم سه تا آخری که من بحث میگفتی وقتی که طرف اجازه میده من از اول راضی، وقتی که میاد چیز میکنه خب دوم میشه معنا میکنن استصحاب که دیگه خود تصریح خود شیخ عدم لزوم میگه. بعد اون سه تا دلیل که سر جاشه، شما الان فکر کنید این استصحاب درست باشه، فرض کنید بحث اجازه درست باشه، فرض کنید بحث روایت مال عبد مولا اساس سیده و ناس سیده درست باشه و تطبیقش برای جا درست باشه، آیا اون سه دلیل اول از بین میبره؟ قومات علالالوی از بین میبره؟ بله میبره. این تفسیری هم که ما کردیم حاضر سانه قارش هم بدن که ما بگیم اینا مال لزومه نه مال اصل بی. خدمت شما عرض شود که یکی ارشاد طالب آقای تبریزی، حتی به این چاپی که دست ما بوده چاپ قدیم صفحه 170 که میگه اینجا بحث در لزوم و عدم لزومه، قبلا بحث در صحت و عدم صحت بود، الان بحث در لزوم و عدم لزومه. یعنی همونطور که اجازه معامله رو از اول بگید لازم میکرد، فکرم لازم میکنه، اگه از اول لازم میکرد کشف حکم، اگه لازم نمیکرد از الان لزوم میاد. یعنی نه، یکی این، یکی هم مصباح الفقهاء آقای خویی، ایشون هم توضیح داده همینه. امام نگفته تفسیر شیخ، گوش کن، امام نگفته تفسیر شیخ، ولی وقتی داره ادله رو بحث میکنه اونا رو به عنوان ادله صحت بحث میکنه، صحت اصل به اینها رو به عنوان ادله لزوم و عدم لزوم، که اینا موافق با این تفسیره. میگه هم آیه خویی هم آیه تبریزی و هم امام تفسیر شده. اونی که شما میگی اصلش مال شهیدیه، حالا اگر شهیدی رو دیدی یا اونایی که دیدی از کیا رو دیدی؟ اونا احتمال اگر مادر روز از شهیدی گرفتن، اون تفسیر به نظر ما درست نیست، هم از مد درست نیست، هم از خارج درست نیست، از خارج هم درست نیست، چون این دلیل حتی اگه تمام هم باشن دلیل نمیشن معامله از اساس باطل باشه. اصلا تو دلیل دوم به پر باشه
شیخ میگه ظاهرن حرام واقعا حلاله، جلد 3 صفحه
411 میگه
اضافت
در خود کار بود، اضافت در مشتری جاری از قبل اضافت، اولش رسید جلد
3 صفحه 411
اول عبارت هم بخون،
اضافت در مشتری جاری
از قبل مشتری خوب
جاریت هم قبل اجازت مالکیان و اجازه و این الوعت عدل کشف الحقیقی حلام و ظاهره در صورت عدم اجازه و این حلال و واقعا برای اینکه اجازه مالکیان هم بشه.
نگاه میکنم باشه این دفتر رو نگاه میکنم اونجا چی نمیشت جلسه بحث چیه؟
جلد فرقایی داره کشف رو میگه کشف مثلا
نه بحث به فوزو
دیگه اون که مثلا فرمایید جان یه اثر باعث ارزش کالا میشه، الان فرضاً مثلا یه خودرو خود ماشینا فلان رنگیش رو
خب
اینو قیمتش بیشتره در صورتی که هیچ ارزشی نداره
باشه ارزش نه پرداخت هم مردم مهم نیست، مالیه اونی که اغلا میپرزه ارزش واقعی مطرح نیست، در قیمت دخالت بکنه، در بولیدن دخالت بکنه. اگر مثلا